بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کردیم در مسئله 25 که جائز فقیر کسی را وکیل کنه در از کنیم که باشی مسئله 24 بود که گفتیم به این که اگر نذر کرد که مالی از کنیم که زراعتش قبل از این که دانه ببنده یا خرما قبل از این که سلا بدو به سلا بشه نذر کرد که نصف این مال مثلا زید باشه، آیا این کافی است و به این وسیله از نصاب خارج میشه تا زکات بر نصف او واجب نباشه، یا نه به ملکیتش باقی است و این نذر نافذ نیست؟ دیروز در نذر و نتیجه سخن گذشت، گفتیم از دو راه گفتن نذر و نتیجه موجب مالکیت منظور الله خواهد شد. پس اگر فرض کردیم که گفت نصف زراعت من نذر کردم که برای زید باشه، اون وقت اون نصف زراعت ملک زید میشه و نصف باقی مونده اگر به حد نصاب نرسد قهرن بر مالک زکات واجب نیست. یا اگر مثلا به نصاب اول رسیده و به نصاب دوم نرسیده باشد، دیگه فقط بر نصف مالک همون نصاب اول و زکات نصاب اول واجب میشه، اما زکات نصاب دوم واجب نخواهد شد. ولی اگر گفتیم که این نظر نتیجه درسته، از دو راه هم گفتیم گفتن درسته، یکی این که نظر نتیجه مثل ایقاعه و در ایقاعات قبول لازم نیست، راه دومش هم این بود که اساساً مسئله نظر نتیجه مثل مثلا وصیت تملیکی است یا مثل تملیک به ارث که قبول درش معتبر نیست و لازم نیست. اما جمعی اشکال کرده اند که نه نظر و نتیجه معناش تصرف در سلطنت غیره و چنین سلطنتی برای ناظر ثابت نیست، پس بنابراین ثبوت ملکیت نسبت به نصف زراعت برای منظور الله محقق نیست. حالا که محقق نیست، پس تمام زراعت به ملک مالک باقی میمانه. این مسئله گذشت، سید صاحب عروه قبول کرد نظر و نتیجه را، ولی دیگران مبرخی از محشین قبول نداشتن، من هم سیدون الاستاد. اما قسم دوم نظر الفعل، میگه نظر تو لله که من نصف این زراعت را بعدن بدهم به زید، الان که هنوز بدو به صلاح نشده، هنوز که خوش نبست زراعت، یا هنوز که اصرار و احمرار خرما حاصل نشده، میگه نظر تو لله که نصف خرما را بدهم به فقرا، به زید مثلا، به طلاب ولو قرنیا باشن. آیا این نظر الفعل هم موجب میشود که زکات فقط بر نصف باقی مونده ثابت بشه و اگر نصف باقی مونده به حد نصاب نرسد زکات بالمره ثابت باشه املا. اینجا را سید صاحب آروه میگه مشکلان. علت اشکال اینه که خب از یک طرف وفاء به نذر واجبه، حالا که وفاء به نذر واجبه پس این آقای ناظر حق تصرف در نصف باقی مونده را نداره و خود او حق ندارد، گرچه هنوز مالکه ولیکن تا ادا نکرده گرچه مالکه ولی حق تصرف در این نصف دماغی مونده مال نداره. پس مسئله این نصف باقی مونده مسئله مقصوبه یا مسئله مال مدفونی است که ندانه طرف کجا دفن کرده. معلوم میکشه، اما ملکی که من متصرفه برای خاطری نصف کرده که به دیگره بده دیگه. مولانا چه فرقی کرد با مال مقصود؟ مال مقصود هم ملک اوست، اما خب شما نمیتونی بکشی، نمیتونی بخوری، نمیتونی بفروشی. عجیب مولانا، پس این که دیگه چیز مسلمیه. یعنی اگه برام باشید جناب عالی، اگه نکنید قول ببینید، شما بفهمید از باب اینکه کلیه نیست یا از باب اینکه چی؟ بسیار خب آفرین. یعنی شما میخواد بگید عزل اگر بکنه از ملکش خارج شده، اما مادامی که عزل نکنه باقی برای ملکش. اینه میخواد بفرمایید دیگه. خب ما قبلا نگفتیم ولی مال مال او هست، ولی ملک او هست، اما اگر ممنوع تصرف شد ولی به خاطر قصد یا به خاطر دفن شدن، گفتیم به این که دیگه ولی ملک او هست اما چون نمیتونه تصرف کنه دیگه نکنه جدا باشه، نکنه جدا، این از قبیل هم کلی فلم ایم میشه دیگه، بالاتر از این که نیستش که. ما هم حرفی نداریم از ملکش خارج نشده، بابا معلومه از ملکش خارج نشده، اما ممنوع تصرف هست یا نه؟ یعنی میتونه بفروشه؟ میتونه بفروشه؟ خیلی خود کفاره نزده قبوله، اما اگه کفاره نخواسته باشه بده، آیا قبل از دادن کفاره حرامه برای او تصرف یا نه؟ چرا؟ همین نظرهای دنیا همینه دیگه، همه نونا عجیبه. هنسنه از حرامه یا نه؟ هنسنه از حرام آقای قاسمی؟ خیلی آقا انجام مخواهم همینه بگیم دیگه، مخواهم بگیم آقا الممنوع شرعن کل ممنوع عقلن دیگه. بنابه این است که این آقا فعلا حرام برش تصرف کردن در این همه مال. خب بله، شما اگه 40 تا گوسفند دارید، اگه 40 تا گوسفند دارید، خب این رو 40 تا گوسفند اگه دارید، یک گوسفندش نصب کردی که یک از این گوسفندا رو برای امام حسین بکشی، هر 40 تا رو میدونی بکشی؟ خب از قبیل کلیه آقای قاسمی دیگه زیاد به هر حال عرض میکنم حضورتون که اینجا بله ملکیت او ثابت بحثی نیست، اما حرمت تصرف هست. حالا همین حرمت تصرف و مقتضای این که الممنوع شرعا کم الممنوع عقلا از قبیل قصب، از قبیل مدفون شدن مال که از تصرف او چون خارج می شود دیگه زکات ساقط باشه. اینجا هم بیایم بگیم که به مجرد اینکه نذر کرد قبل از بدو به صلاح که نصف این خرما یا دراعت را بدن به مثلا فرض کنین اهل علم، این دیگه ساقط بشه. مسئله از نظر استاد فوئی شو میفهمن خیر، این موجب سقوط زکات یا موجب سقوط نصاب نمیشه، برای اینکه اون چه که موجب سقوط شد عبارت بود از این عناوین: اذا لم یکن عنده یا لم یکن فی یده. مسئله این نبود که اگر حرام باشه تصرف، بلکه فرمود اگر مال در نزد او موجوده باید زکاتش بده، یا اگر مال در تحت ید اوست باید زکات را بده. این عناوین با نذر منتفی نمیشه. وقتی که نذر کرده که نصف زراعت را بعد از حصول زراعت به اهل علم بپردازه، این یک وجوب تکلیفی هست، اما نه عنوان ما فی یدهی را خارج میشه، نه لیس عندهو برو صادقه. ولذا فقط یک وجوب تکلیفی است و این وجوب تکلیفی موجب خروج از تحت استیلا و اندهو و فی یدهی نیست، پس زکات واجبه. اما در قبال فرمایش ایشون بعضی میگوین مدار بر جواز تصرفه و بر استیلاء بر ما و تسلط بر ماله. این تسلط بر مال با حرمت شرعی سازگار نیست، بنابراین با نذر الفعل هم صادق است که این شخص حق تصرف در همه مال نداره و مستولی بر همه مال نیست، پس زکات ساقطه. خب این بستگی به نظر فقیه داره، به نظر ما هم همینطوره که بالاخره حرمت شرعی و عدم جواز تصرف این مانع میشه از ثبوت زکات، گرچه مال در ید او هست. چون که مقصود از روایات ما فی یدهی یا اندهو یعنی استیلاء بر مال و امکان تصرف در مال، و با نظر امکان تصرف نیست دیگه. حالا علی المبنا مسئله 26 از کنم دورتون که همین دیگه برای مسئله 26 یا نه 25 مسئله 25 میفهمن لا یجوز للفقیر یجوز للفقیر ان یوکل شخصا یقبض له الزکات من ای شخص و فی ای مکان، و یجوز للمالک اقبازه ایاه مع علمه بالحال و تبرع ذمته. خب بفهمن که یک نفر فقیر حاکم شهر که خب معلومه میتونه به کسی را بفرسته برای جوایت اموال زکوات، ولی یک فقیری که هنوز مالک مال نشده و ولایت هم بر زکوات نداره. آیا میتوانی یک فقیری کسی را وکیل کنه و بگه شما برو از هر کسی که شد زکات برای من بگیر، چه در مشهد چه در کناران و قوچان؟ آیا میتوانه وکیل کس این فقیر کسی را وکیل در قبض زکات کنه ام لا؟ و اگر درست بود، وکالتش درست بود، آیا میتوانه مزکی و صاحب مال زکات را به وکیل بپردازد ام لا؟ ثالثاً اگر جواز اقباض بود، آیا ذمه مزکی به دادن وکیل بری می شود ام لا؟ این سه نکته پیاپیست که مرحوم سید هر سه را تصدیق داره. هم می‌فرمایند وکالت دادن، وکیل گرفتن فقیر درسته، و هم اقبال به قبض دادن مالک به وکیل فقیر درسته، و هم با دادن به وکیل ذمه مالک بری میشه. چرا؟ یکی یکی. اما اول، آیا وکالت جائز است در قبض کردن ام لا؟ فضلای عزیز، در امور اعتباریه بلا اشکال وکالت جاری میشه، از قبیل نکاح، از قبیل بیع و همچنین سایر عقود ایقاعات. اینها که امور اعتباری هستند، بلا ریب در آنها وکالت جاری میشه. شما چندین بار وکالت کردی و خانمی را برای پسری عقد کردی، یا حرم یا غیر حرم، و همچنین در بی و سایر عقود ایقاع. اما در امور تکوینی گفتن به این که ظاهر اوامر مباشرت به نفسهیست، اگر میگه فقسلو وجوهکم و ایدیکم، یعنی خودت صورتت بشور، همونطوری که اکن، ضرب و نظائر اینها از امور تکوینی نیابت بردار نیست، گفتن که قبض و اقباض هم نیابت بردار نیست. اما جواب اینه که خیر، در امور تکوینی اتفاقا قبض و اقباض لااقل مستثناست، بله، خوردن، آشامیدن، راه رفتن، اینها وکالت بردار نیست. شما نمیتونه عوض من راه بری، یا شما نمیتونه عوض من غذا بخوری یا آب یا شامی، این یه چیز مسلمیه. اما گرفتن بلا ریب، من میتونم همانطوری که دین خودم را شخصا ادا کنم، بلا اشکال میتونم نائب بگیرم که دین مرا ادا کنن، همونطوری که ایصال امانت که یک امر تکوینی است، خودم به نفسهی میتوانم ایصال کنم، میتونم دیگری را هم نائب کنم که این امر تکوینی را انجام بده. بنابراین این دو امر، یعنی قبض و اقباض، بلا ریب نیابت بردار هست و شکی هم در این نیست. خب، حالا اگر این مسئله ثابته، بنابراین چه مانعی داره که آقای فقیر هم دیگری را وکیل کنه در قبض مال، بگه آقا من خودم میتونم زکات را از صاحب خرمن قبض کنم، اما نمیرسم یا شأن من این نیست که باشم با ریش عمامه برم کنار خرمن، شما برو وکیل منی از طرف من قبض کن زکات را. چه مانعی داره؟ نیا امریست نیابت بردار از یک طرف، عموم ادله وکالت که فرموده وکالت امریست مشروع و جائز ولو به صورت کلی، این همه اقتضا داره که بگیم عملیست نیابت بردار، پس وکالت هم در عمل نیابت بردار علل قاعده مشروعه. خب به علاوه ما قبلا خوندیم که میتوانه وکیل در اقباض، ما در روایات زیادی بود که خوندیم زکات را میفرسته دیگری به فقرا برسانه، برای برادرش در شهر دیگری فرستاده. خب اگر اقباض که امر عبادی است و باید در وقت پرداخت زکات قصد قربت کنه، اگر اقباض نیابت بردار و وکالت برداره، قبل به طریق اولا، چون در قبل دیگه قصد قربت شرط نیست. پس حرف سید در بخش اول کاملا درسته، میتوانه در قبال. مرحوم ابن ادریس از ابن براج نقل کرده که ایشون فرموده جائز نیست و وکالت در قبض زکات مشروع نیست. چرا؟ تعلیلن کرده، فرموده آخه کسی باید وکالت بده که مستحق مطالبه باشه، فقیر که حق مطالبه از مزکی نداره، چیزی طلب نداره از مزکی، نیست آقایون؟ چون ما گفتیم فقیر تا قبض نکند که مالک مالی نیست، بنابراین حق مطالبه نداره. اکنونی که حق مطالبه نداره، ابن براج و به تبع او ابن ادریس فرموده پس نمیتواند کسی را هم وکیل کنه در قبض مالی که مستحق او نیست. و عجیبی که صاحب مدارک هم بعد از اینکه فرمایش ابن ادریس را و گفتار ابن براج را نقل کرده، گفته به هازا ظاهرون، یعنی استظهار کرده که حرف اینها درسته. اما مرحوم صاحب جواهر میگه من له ادنا بصیرت فی الفقه، کسی که بصیرت در امور فقهی داره میدونه که اینها حرص کنن که اجتهاد در مقابل نص، به اینها استحساناتی است که هیچ اساسی نداره. که گفته است که وکالت دادن فرع این است که او حتماً مستحق باشه و بتوانه بگیره و مال را مالک بشه تا بتوانه وکالت بده؟ خیر، همچی چیزی نیست. همونطور که در حیازت آدم با حیازت مالک میشه، میتونه کسی را عجید کنه که تو برو حیازت کن در صحرا، بت‌های صحرا را به نیابت من، یا اجیرش میکنه تو اجرتت میدم برو حیازت کن، در صورتی را که مالک بعد از حیازت مالک میشه. اینجا هم فرموده که نه، این فرمایشات ابن ادریس و ابن براج بی اساسه و مانعی نداره که وکالت کنه. خب بر این اساس میگیم که خیر، حق با سیده و می تواند وکالت کنه در قبض مال. و اما اقباض، خب اگر وکالت در قبض جائز بود و تصویب کرد شارع مقدس که وکیل از طرف فقیر درسته، پس قبض وکیل به منزله قبض فقیره. همچنان که اقباض به فقیر جائزه، اقباض به قبض دادن وکیل فقیر نیز قطعا جائز خواهد بود. اینم مسلم. اما ابراء ذمه، اینم روشنه. خب همونطوری که اگر شخص مزکی زکات را به فقیر داد و در ید فقیر تلف شد، ذمه مزکی بری می شود. خب اگر به وکیل هم داد، ذمه وکیل، ذمه مزکی بیچاره بری خواهد شد. ما قبلا هم خوندیم در روایات که اگر فرستاد زکات را برای دست دیگری و در ید او یا بین راه تلف شد، ذمه مزکی بری میشه. پس بنابراین مسئله 25 هم روشنه و بحثی درش نیست. و به قول مرحوم آقای حکیم هم میگه اینها دیگه ارتکاز عرفی و بنای عقلایی بر صحت این گونه و بر این وکالت ها ثابته. و ما در عقود، یعنی بد نیست بدانی، در عقود ایقاعات تأسیسی که نیست که ما بگردیم اون چی که شارع تأسیس کرده، میگن عقود ایقاعات امضاییه. هر جا بنای عقلا و عرف بر عملی بود و شارع ردع نکرده بود، این دلیل بر امضا و بر کفایته. مسئله 26 لا تجل الفضولیه که میوانه برای بعد.